دوشنبه نوروزی شما بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد. عربستان خواستار تغییر رفتار ایران برای عادی شدن روابط تهران و ریاض شد. و مقتدی صدر به جمع تحصن کنندگان در بغداد پیوست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در سال 1395 خورشیدی و در آنچه که فرصت پسا تحریم خواند، برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی را با شتاب بیشتری ادامه می دهد. حسن روحانی روز یک شنبه در دیدار با مدیران اجرایی کشور، تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه به کشور را از جمله نکات مورد تأکید خود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اول فروردین و طی سخنانی در مشهد سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. اصولگرایان تندرو طی ماه‌های گذشته دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند که به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای تلاش نمی‌کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اگر ایران میخواهد با عربستان روابط عادی خود را از سر گیرد، باید رفتار خود را نسبت به این کشور تغییر دهد. آقای جبیر روز یک شنبه در ریاض تاکید کرد که عربستان خواستار روابط صلح‌آمیز با ایران است و برای دستیابی به آن بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما به گفته آقای جبیر عربستان از طرف مقابل پاسخ مناسب دریافت نکرده است. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران پس از آن که دی ماه گذشته صدها نفر در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد را تخریب کردند قطع شد. ساعتی پس از پیوستن مقتدی صدر به جمع تحصن کنندگان در منطقه سبز بغداد، وی با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقتدی صدر روز جمعه در پیامی از حیدر العبادی نخست وزیر این کشور خواسته بود تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. از هفته گذشته هزاران تن از هواداران آقای صدر در نزدیک منطقه سبز بغداد دست به تحصن زدند و روز یک شنبه نیز وی به جمع متحصنین پیوست. پایین آمدن قیمت جهانی نفت، فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و ادامه جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی باعث بروز مشکلات زیادی در تأمین بودجه دولت عراق شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید سخنان برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور رهبران کشورهای جهان را در مورد تعامل آمریکا با مسلمانان سردرگم کرده است. جان کری در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا گفت که هر کجا می رود با این پرسش روبرو می شود که در آمریکا چه خبر است.
They ask about what is happening in America. They cannot believe it.
پس از انفجارهای هفته گذشته در بروکسل، تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خواستار گشت‌زنی نیروهای پلیس در مناطق مسلمان‌نشین آمریکا شده بود. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه نیز خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و تغییر قوانین برای صدور مجوز شکنجه متهمان به عملیات تروریستی شده است. جان کری تاکید کرده که برخی از موضوعات مطرح شده برای کشورش شرم‌آور است. و در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و مطالب بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. درخواست پلیس فدرال آمریکا از اپل برای باز کردن قفل گوشی عاملان حمله تروریستی اخیر در کالیفرنیا و مقاومت اپل در برابر آن حالا در بستر بزرگتری خود را نشان می‌دهد. آیا قانونی متعلق به بیش از دو قرن پیش قابل اعمال بر فناوری‌هایی است که این روزها دست به دست می‌گردند؟ و اساساً چنین پرونده‌ای چه تأثیری بر دنیای فناوری‌های امروز می‌گذارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. وقتی به تازگی یک قاضی فدرال به اپل حکم کرد که قفل آیفون متعلق به عامل حملات سان برناردینو در کالیفرنیا را بشکند، به قانونی استناد کرد که در سالهای پایانی قرن 18 هم تصویب شده. در واقع تا اینجا دولت یا دستگاه قضایی آمریکا برای در اختیار داشتن اطلاعاتی در مورد کاربران تلفن‌های همراه به قانونی می‌توانستند تکیه کنند که در سال 99 زیر عنوان ارتباطات بیسیم و ایمنی عمومی تصویب شد و عرضه کنندگان خدمات تلفن‌های همراه را ملزم کرد که استفاده کنندگان خدمات خود را همواره جانمایی کنند. اما آدام وند، استاد یک دانشکده حقوق به رادیوی ملی آمریکا، میگوید که چنین قانونی امکان دسترسی همه آنچه در تلفن‌های همراه وجود دارد را به مراجع قانونی نمی‌دهد. از این رو قاضی دادگاهی که به خواسته FBI حکم کرد اپل قفل آیفون رضوان فاروق عامل حملات اخیر در سان برناردینو را باز کند، به قانونی مصوب 1789 استناد کرد. خب البته در زمان تصویب آن قانون آیفون یا تلفن‌های هوشمند که هیچ، حتی تلفن و کامپیوتر هم وجود نداشت که مورد اشاره قانون قرار گیرد و قانون مورد نظر به یک نکته اشاره می‌کند. دادگاه عالی یا هر دادگاهی که بر اساس نظر کنگره تشکیل شود می‌تواند احکامی صادر کند که برای کمک به پیگیری‌های قضایی آنها لازم یا مقتضی است و البته با کارکردها و ترتیبات عمومی مصرح در قانون در تضاد نیست. آقای وند همچنین در گفتگو با NPR به یک تصمیم دادگاه عالی در سال 2014 اشاره می‌کند که در آن اعلام شده تلفن‌های همراه امروزی ابزارهای ویژه‌ای هستند. هر تلفن همراهی حاوی اطلاعات زیادی است که آن را به دفترچه روزانه فرد تبدیل می‌کند و به حفاظت بیشتری به نسبت آنچه پیشتر در مورد تلفن‌های همراه بود نیاز دارد. اما چرا اپل در برابر خواست FBI مقاومت می‌کند؟
تکنولوژی های امروز.
اصل دعوا اینجاست. آیفون متعلق به عامل اصلی حملات سان برناردینو در دست یکی از همکاران اوست، اما 10 تلاش ناموفق برای باز کردن قفل آن سیستمی حفاظتی را فعال می کند که همه اطلاعات موجود بر گوشی را حذف می کند، چیزی که می تواند مطلوب من و شما به عنوان کاربران عادی آیفون باشد. ما نمی‌خواهیم اگر کسی گوشیمان را سرقت کرد آنقدر با آن سر و کله بزند تا قفل آن را باز کند و به این ترتیب به اطلاعات خصوصی ما دست پیدا کند. اما این سیستم حفاظتی در این پرونده خاص به مزاق FBI خوش نمی‌آید، چون نمی‌خواهد با چند تلاش ناموفق کلیه اطلاعات موجود در این آیفون خاص که ممکن است سرنخی در مورد گروه‌های مرتبط به دست بدهد و احتمالاً به پیشگیری از دیگر حملات کمک کند از بین برود. حرف اصلی اپل اما این است: باز کردن این گوشی خاص مستلزم نوشتن برنامه‌ای است که در صورت نوشته شدن می‌تواند مورد سوء استفاده ی هکرها قرار گیرد. در واقع تلاش برای شکستن قفل این آیفون خاص امنیت همه کاربران آیفون را به خطر می‌اندازد. بگذارید ساده‌تر به این موضوع نگاه کنیم. فکر کنید شاه‌کلیدی طراحی شود که تنها مقام‌های مسئول فقط و فقط با حکم دادگاه بتوانند از آن استفاده کنند و در خانه متهمان ویژه را باز کنند. تضمینی نیست که چنین شاه‌کلیدی به دست متخلفان نیفتد و آنها با استفاده از آن به سراغ خانه تک تک شهروندان نروند و به آن دستبرد نزنند. خب با این وصف شما کجای این داستان ایستاده اید؟ به FBI حق می دهید که برای پیشگیری از حملات تروریستی بالقوه به اطلاعات گوشی یک عامل حملات خشونتبار دسترسی داشته باشد؟ یا به اپل حق می دهید که برای جلوگیری از نفوذ احتمالی به گوشی میلیون ها کاربر خود حاضر به تلاش برای باز کردن قفل گوشی یک متهم خطرناک نشود؟
شنونده برنامه .com هستید.
این دوگانگی تنها میان اپل و FBI یا روزنامه‌نگارها و حقوقدانان وجود ندارد. حتی در میان قولهای دنیای فناوری‌های جدید، کسانی که به واسطه فعالیتشان اطلاعات بسیاری از کاربران دنیای مجازی را در سرورهای خود انبار کردند هم وجود دارد. برای نمونه بیل گیتس و زاکربرگ. بنیانگذار مایکروسافت، شرکتی که سیستم عامل ویندوزش حرف اول را در دنیای کامپیوترهای شخصی و لپتاپ ها می زند، در جبهه FBI قرار دارد. بیل گیتس به فاینانشال تایمز گفته است که اینکه دولت به دنبال دسترسی به اطلاعات است یک پرونده خاص است. آنها نمی خواهند به چیزهای عمومی دسترسی داشته باشند، بلکه در یک مورد مشخص درخواست دادند. آقای گیتس در مورد دلیل امتناع اپل هم گفته است که اپل همین الان هم اطلاعات مورد نظر را دارد و فقط نمی‌خواهد دسترسی FBI را به آن فراهم کند و دادگاه می‌تواند از آنها بخواهد که این دسترسی را فراهم کند یا نه. او البته اندکی بعد در گفتگو با بلومبرگ گفته‌هایش را اینگونه اصلاح کرده که چنین دسترسی در مواردی که دولت به نیابت از شهروندان مثلا در پی متوقف کردن عملیات تروریستی است باید با در نظر داشتن اقدامات حفاظتی لازم صورت گیرد. آقای گیتس تاکید کرده که دولت البته برای دسترسی به چنان اطلاعاتی باید حق قانونی لازم را داشته باشد و چنین حقی مستلزم تصمیم کنگره است. دیدگاه متقابل با دیدگاه بیل گیتس کمی پیشتر از سوی مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک عنوان شده و اون نیست که شرکت تحت رهبریش به اطلاعات صدها میلیون کاربر در کشورهای مختلف دسترسی دارد، گفته است که در این پرونده با اپل احساس همدلی می‌کند و فیسبوک به رمزگذاری داده‌ها اعتقاد دارد. گوگل هم در میان از زبان مدیرعاملش این طور موضع‌گیری کرده: ما از شرکت‌ها خواستیم دستگاه‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که به کمک پلیس بیاید، اما این فرق می‌کند با موضوع درخواست از شرکت‌ها برای فعال کردن هک دستگاه‌ها و اطلاعات کاربرانشان، موضوعی که پیامدهای وخیمی خواهد داشت. رادیوی ملی آمریکا میگوید که شهروندان در 40 شهر آمریکا تجمعاتی اعتراضی را در فروشگاه‌های اپل ترتیب دادند و در واشنگتن برای اعتراض مقابل مقر FBI تجمع کردند. اپل در مقابل درخواست پلیس فدرال آمریکا برای رمزگشایی از آیفون، البته حمایت نهادهای دیگری را از آن خود کرده. از جمله کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که تاکید کرده مقاومت اپل در برابر خواست پلیس فدرال آمریکا مستحق حمایت کامل همگانی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که دادگستریش همچنان در پی راهی برای متقاعد کردن اپل به همکاری است، اما به تازگی گفته است که در مورد این پرونده خاص نمی‌خواهد اعلام نظر کند. با این حال او گفته که اگر به لحاظ فنی امکان پذیر باشد دستگاهی غیر قابل رسوخ بسازیم، دستگاهی که به گونه‌ای رمزگذاری شود که هیچ کلید یا دریچه‌ای به آن راه نیابد، آن وقت چطور باید کسانی را که سرگرم پورنوگرافی کودکان هستند متوقف کرد یا دسیسه‌های تروریستی را برملا و حل کرد؟ او ادامه داده که فارغ از پرونده مربوط به اپل و پلیس فدرال باید در زمینه کاهش خطرات مرتبط تصمیم سازی کنیم. در مقابل ادوارد اسنودن، چهره‌ای که در سالهای اخیر افشاگری‌هایش در مورد دست‌اندازی به حریم خصوصی شهروندان خبرساز شده بود، برجسته‌سازی این پرونده را فریبکارانه خوانده، چرا که او فکر می‌کند ممکن نیست FBI نتواند بدون کمک اپل قفل این آیفون خبرساز را بشکند. اما در هفته‌ای که گذشت آخرین خبر در مورد این پرونده این بود که منبعی به غیر از شرکت اپل در تماس با FBI راه حل نفوذ به آیفون را در اختیار قرار داده. گرچه نام این منبع فاش نشده و هنوز هم FBI مطمئن نیست روش پیشنهادی کارآمد باشد، اما در هفته‌های گذشته این پایه‌گذار برنامه ضد ویروس مکافی بود که به دولت پیشنهاد داده بود بدون دخالت اپل قفل آیفون مورد بحث را در 3 هفته بشکند. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.